دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ببینید تا الان چی گفتیم؟ از یک طرف تحلیل مجاز اتفاق افتاد، این از یه طرف، از طرف دیگه فعالیت ارادی یک موجود طبیعی تحلیل شد. گفتیم که این فعالیت ارادی موجود طبیعی با مجاز چه ارتباطی داره؟ ارتباطش اینه دانشها و معرفتها به واسطه مجاز یا استعاره به عمل منتهی می شود، البته عمل ارادی. این که من بدونم غذا چیه، بدونم غذا درست کردن چجوریه، بدونم کجا غذا می فروشن، باعث نمیشه عمل تهیه یا خوردن غذا از من صادر بشه، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه اعتباریات سر و کلهشون پیدا بشه. اولین مفهوم اعتباری که ریشه همه آنها است، اینم ادعای جدید ما. اولین مفهومی که کشف کردیم چیه؟ باید ادعایی. باید ادعایی از کجا گرفتیم؟ من به قوای نفس خود علم حضوری دارم. جلسه سابق، جمعه سابق گفتیم من به آثار و معالیل این قوا علم حضوری دارم. از فوزالای قومه. خب به این دوتا علم حضوری دارم، پس در حقیقت به چی علم حضوری دارم؟ این علت حقیقی، اینم معلول حقیقی. مثلا دیدن کار باصره و چشم است، به باصره علم حضوری دارم، به دیدنم علم حضوری دارم. باصره با دیدن دوتاشون علم حضوری، رابطه میان این دو، وقتی به دو طرفش علم حضوری دارم با اون رابطه‌ام چی دارم؟ علم حضوری به این رابطه هم دارم. این رابطه، رابطه چیه؟ علیت، یا بفرمایید ضرورت. پس من این رابطه علیت و ضرورت رو در درون وجود خودم بین قوا و افعال قوا به علم حضوری چیه؟ یافتم. حواست اینجاست؟ چی اون بیرون؟ بندم درو؟ بیا آقا، بیا سر کلاس بفرمایی. سلام، حواسی این را پرد میکنی آج آقا؟
حواسش
اینجا نمیخورد. خب دقت کردی آقا؟ من اینجا اینو به علم حضوری میابم. گفتیم از هر علم حضوری چی میگیریم؟ یک علم حصولی میگیریم. از این چی میگیرم؟ مفهوم باید. این مفهوم باید، باید چیه؟ حقیقیه، چون بین مصداق حقیقیش پیداش کردم، علت و معلول حقیقی. این رو من ادراک میکنم، هر موجود دارای شعوری هم این را ادراک میکنه. بله؟ این علم حضوری رو مورچه آگاهی داره؟ بله. به قوای نفس خودش آگاهی حضوری داره؟ بله. اگه نداشت که میتونه ازشون استفاده بکنه؟ به آثار اونا که صادر میشه آگاهی حضوری داره؟ بله. داره اونا رو ایجاد میکنه. خب از این دو آگاهی حضوری ارتباطشون هم میابه طبیعتاً، اگه دو طرف براش حاضرن ربطشون هم حاضره، مفهوم هم میگیره. بله. پس مفهوم علیت یا این باید حقیقی را مورچه هم درک میکنه. حالا مورچه میخواد کار کنه، میبینه دونه اونجاست، خونه اون طرفه. بله. دونه رو باید بره تو خونه تا بتونه بخوره، ریز ریزش کنن با رفقا، بله، خودش درست کنن بخورن. خب چیکار میکنه مورچه؟ باید و میذاره بین خودش و فعل بردن دانه، در حالی که این باید بین خودش و فعل بردن دانه وجود، باید بین علت و معلول حقیقی وجود داره، این باید رو میبره اونجا. پس سپس این باید انتقال پیدا میکنه بین من و فعل ارادی، این میشه باید ادعایی یا مجازی یا استعاری یا هر چی که دلتون میخواد بگید. خب هر موجودی که آگاهی داره و آگاهیش تو عملش دخالت داره اینو داره. اگر مورچه اراده نداشت به آگاهی نیاز نداشت، آگاهی از طریق اراده به عمل میرسه. و اگر اراده داره، برای اینکه اون آگاهی ها اراده رو به وجود بیارن، باید بینش چی باشه؟ یه استعاره و مجاز باشه. پس این آگاهی که داریم میگیم، آگاهی که هر موجودی که زنده یعنی آگاهه و با آگاهی عمل میکنه اینو داره، باید رو داره. من باید بخورم، ادعا میکنه، بعد هم شیره حمله میکنه. کی حمله کرد؟ یه موقع من جلوش رد میشن، اینجا جلوش تکون نمیکنه. چرا؟ ادعا کرد، حالا پاشو حرکت کرد. دقت کردی؟ این خیلی مهمه. این حرفایی که مرحوم علامه داره میزنه خوب فکر کنیم، اختصاصی به انسان نداره، اگرچه توی ما قابل توضیحه، ما تو خودمون پیدا میکنیم، اما میبینیم این روابط فقط منحصر به انسان، همون معقولات ثانیه که توضیح دادیم، سه حوزه توضیح دادیم، علم حضوری به خود، علم حضوری به افعال خود، علم حضوری به قوای خود، علم حضوری به تأثیرات خود، درست شد؟ اختصاص به انسان نداره. ببینید اینا بگید برید، بعد میتونید ببینید چه عرصه های وسیع بین ما و حیوانات مشترکه. پس این باید ادعایی به این نحو به وجود اومد. دیگه نیاز نیست کسی مباحث فلسفی علت و معلول رو بخونه دا، فقط علم حضوری داشته باشه کارش را میفته. اخوی خب حالا شما عکس بگیرید تا من پاک کنم. اگه التفات نداشته باشه مفهوم نمیگیره، باید التفات داشته باشه تا مفهومه. بله، علم حضوری داره، التفات نباشه مفهوم نیست. علم حضوری هست، علم حضور مفهوم، علم حصولیه. مرحبا. خب نه دیگه، ببین یه قانون داشتیم، قانونمون چی بود؟ میخوای سوال بپرسی همینجوری نمیشه. بله، نها کن چند نفرم، بعد ببین چه اتفاقی میفته اگه همه شما باشن. خب عرض بگم نه، پس باید چی شد؟ اولین حلقه مفاهیم اعتباری که بین طبیعت و فعل ارادی وساطت می کند. درست شد؟ اون طبیعت میخواست فعل ارادی رو به وجود بیاره، آگاهی ها رو داد، بعد باید این مجازم اتفاق میفتد. آقا تا این اتفاق میفته ما بریم کار کنیم. خیلی خوب شد، نه؟ حتما همینجوری. شما اونجا از اینجا چه رفتی اونجا نشستی؟ خب سوال داشتی چند تا؟ هیچی نپرسیدی که. پرسیدی؟ الحمدلله. ببین آدم گوش بده سوالاش حل میشه، میفهمی؟ شما چرا سوالاتون حل نمیشه؟ چون گوش نمیدید، نه اینکه چون من جواب نمیدم. خب آفرین، آفرین به شما. بعد از جلسه بیا اینجا شکلات هست خدمت شما تمدید. خب آقا جان، حالا میخوام بریم سراغ دومین مفهوم. یک قاعده مهم، همه مفاهیم اعتباری که ما تو عمل ازشون استفاده میکنیم، این آقای باید خودشو یواشکی اون تو قایم کرد. هیچ مفهوم اعتباری نیست که باید توش نباشه. اینو میگیم؟ لها لذا گفتیم ریشه اعتباریاته و نشونم میدیم، اینو نشون میدیم به شما. فقط یه نکته ای یادتونه در مورد است و هست یه اتفاق افتاد؟ است اول چی بود؟ رابطه بود. بعد ما اونو به نحو مستقل نگاه کردیم، شد هست و هستی. پس معنای هستی رو به صورت اسمی از معنای حرفی است گرفتیم. اینجا هم این اتفاق میفته. ما ابتدا این مفهوم را به صورت رابطه میان خود و فعل ارادی به کار میبریم. پس اینجا چیه؟ رابطه است. سپس اون رو به صورت اسمی ملاحظش میکنیم. چی؟ سپس آن را به صورت مستقل و اسمی درآورده و وصف فعل قرار میدهیم. چجوری؟ برمیگردیم میگیم که نظم واجب است، نظم ضروری است، باید نظم را رعایت کرد. کی؟ دیگه شد وصف فعل. ها؟ دقت کردی؟ افعال واجب، افعال ضروری، این دیگه شد وصف، دیگه شد معنای اسمی، در حالی که قبلا چی بود؟ ربط بود. دقت کردید آقا جان؟ مرحبا. این اتفاق طول میکشه تا بیفته. اونی که ابتدا درک میشه چیه؟ به صورت رابطه هست اون کاربرد ما. بعدها هستش که یک فعل مستقل از ما متصف به بایسته میشه. میگیم فعل بایسته، فعل ضروری، فعل واجب. دقت فرمودید؟ این بعدن اتفاق طول میکشه تا ممکنه دیگه اینجاشو مثلا حیوانات با ما نیاد، اما اون اولیشو اگه نداشت اصلا نمیتونست کار ارادی بکنه. پس تو هر فعل ارادی این اتفاق میفته. خب این اتفاق اولی باید باشه، اما دومی وجودش تو هر فعلی ضروری نیست. خب مثلا الان شما دست گذاشتی اینجا، هیچ فکر کردی دست گذاشتن به صورت بایسته است؟ نه، فقط گفتیم من باید دست رو بذارم. این رابطه ضروریه، اون اسمیه. بعدن مثلا تو علم اخلاق، تو علم حقوق، درسته؟ یا قوانین اجتماعی، اینا سر و کلش پیدا میشه، عرف عادت اینا. خب اینا میخوام پاک کنم. Thank you. بله؟ بله همون باید ادعایی، فقط اسمش میکنه، اونم باز ادعاییه، باید حقیقی نیستش که، باید ادعاییه، فقط چیکارش کردم؟ اسمش کردم، اونجا دارم به کارش میبرم به همین صورت. خب حالا میخوام بریم سراغ مفهوم بعدی. چون اول از همه هست،
یعنی مبنای بقیه اعتباریه.
مرحبا آقا، اینا یکی انا گیم، این کار زشته، این کار بده، این کار قبیحه، این کار خوبه، این کار زیباست، این کار حسن است، چه میدونم اینجور. پس حسن و قبح، خوب و بد، زشت و زیبا. حالا یه گرفتاری هست، ببینید عرض کردم به شما یه بار، یه کارایی علامه طباطبایی کرده، یه کارایی هم نکرد، کاری که نکرده هیچ که ادامه نداده انجام بده. آیا زشت و زیبا دقیقا همون خوب و بده؟ یه کار نکردیم، ما نشستیم سر سفره هرچی غذا آماده باشه میخوریم، کسی نموش میکن، نه کاره رو زمین مونده، باید اینجا کار بشه، چون بررسی نکرده. من الان چیز به شما نمیگم، فعلا همه اینا رو یک کاسه کنیم بریم جلو دیگه. خب اینا از کجا میان؟ این کار خوبه، این کار بده، حسن و قب. بعد یه دانشی داری، دانش اخلاق، یه پسندهای عرفی، ژاپنی ها یه چیزای خوبه بد میدونن، ایرانی یه چیزا خوبه، همه از اینجا دارن اومده. این چیه؟ دقت کنید، باز باید هر جا اون یه قاعده درست کنیم. اگه مجاز رو فهمیدیم، بیاد یه قاعده درست کنیم. مجاز چی بود؟ مفهوم رو از مصداق حقیقیش بگیرم، به یکی که مصداق حقیقیش نیست مصداق ادعایی بدم، ادعا کنم تو هم مصداق اینی. پس اول باید مصداق حقیقی رو یه جایی یافته باشم. دقت کردی؟ این قانون یادمون نره. حالا ما خواهم بریم سراغ حسن. باید رو نشون دادیم مصداق ادعایی، مصداق حقیقیمون کجاست، حسن کجاست. ببینید یه رابطه‌ای وجود داره میان دو شکل به نام سازگاری یا ملائمت، ناسازگاری یا منافرت. این رابطه حقیقی، دو تا چیز گاهی با هم میسازن، خیلی هم با هم ملائمن، خیلی هم با هم جور در اومدن خودم، درسته؟ و گاهی هم جور در نمیان، ناسازگارن، با هم منافات دارن. خب این رابطه رو ما درک میکنیم تو خودمون این رابطه رو درک میکنیم. بله؟ یه چیزایی با من جور در نمیاد، من ناراحت میکنه، چیزایی من جور در میاد، الان داره من خوشحال میکنه، درست؟ مثلا قند رو میذارم رو زبانم، اوخ 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 چقدر خوبه، درست شد؟ اما مثلا یه چیز تلخ و مثلا خیلی بدمزه ای بذارم رو زبانم، اون موقع چیه؟ اون خیلی بد. خب ببینی این سازگاری و ملائمت میشه چی؟ حسن و خوبی. ناسازگاری و منائمت میشه چی؟ قبح و بدی. زشت و زیبا هم احتمال داره به همین برگرده، چون گفتم ما اینو هنوز خیلی بررسی نکردیم، من خودم بهش فکر کردم، حالا مایلم به این برگردونم. خب درست شد تا اینجا؟ پس اینا شدن چی؟ حقیقی. این رابطه حقیقیه، این حسن و خوبیه حقیقیه، اینم قبح و بدیه حقیقیه. و از قضای فلک چون معلول مقتضای علت است، علت مقتضی معلول است، یعنی علت معلول رو میکشه با خودش میاره و معلول به دنبال علت میاد، پس این دوتا با هم کمال سازگاری رو دارن، خیلی با هم جور در میان، اصلا مثلا جدا شدنی چی؟ ها؟ نیستن. پس با هم سازگاری و حسن حقیقی دارند. درست شد؟ الان حقیقی شد دیگه، رابطه حقیقی دارن. درسته؟ تا اینجاش مشکل نداری؟ ابهام داره بگید ها، بگید روشن نبودنش مال کجاشه؟ اشکال نداره، هر امر لذیذی سازگارم هست، ملائمم هست، هر امر رنجاوری ناسازگارم هست. صبر کن. چرا؟ اشیا هم یکی، اصلا لذت و رنج چیه؟ اشیا هم یکی وجود اون یکی رو تهدید میکنه یا خصوصیات اون از بین میبره، میگیم این با این نمیسازه، ناسازگاره. این ناسازگاری اونجاست. شما مگه رنج میکشی برای اینه که داره یه ویژگی کمالی از شما میگیره؟ اصلا لذت میبره اینکه داره یه کمالی به شما میده. درسته؟ آره، این یه همچه چیزی. حالا دیگه خیلی دست نبر، همینقدر این رابطه هست. خیلی تحلیل کنی از ادراک اولیه و بسیطی که ما میکنیم دور میشی، و ما میخواییم این بگیم اینا همه با ادراک اولیهشون میابن، نمیخواییم دور بشیم. خب بفرمایید. نه، هنوز به ارزش نرسیدیم. الان این حقیقتنه. آقا شما حقیقتن میگی مثلا سرکه برای یه چیزی بده، اون ترکیب خارجی میگی بده. بده یعنی چی؟ یعنی این میاد اینو از بین میبره. و برعکسش میگی یه چیزی برای اون یکی خوبه، یعنی این میاد اونو نگه میداره، اونو حفظ میکنه، بلکه شرایطشو بهتر میکنه. این رابطه، رابطه حقیقیه. ارزش اخلاقی و اجتماعی یا چه میدونم معنوی، اینا اصلا تو کار نیست. الان حرفمو فهمیدی؟ این رابطه که یه چیز دیگر از بین میبره یا مثلا ناقصش میکنه، یا نه باعث میشه اون حالش خوب باشه، اونو بهترش میکنه. این میشه وضعیتی که حسن و قبح حقیقی. خب تا اینجا رسیدیم، تا اینجا دیگه سوال دیگه ای نداریم، مفهوم روشنه، خیلی خوب داریم اینجور. حالا که اینو بهش دقت کردید میگیم چی؟ میگیم که مگه من اونجایی که گفتم باید ادعا نکردم من علتم خوردن معلول؟ ادعا نکردم؟ حقیقتا که نبودم. این باید ادعایی بود. همین که این باید شد ادعایی، من ادعا کردم من علت، معلول من خوردن، رابطه ما باید. پس من ادعا کردم بین ما چی برقراره؟ حسن. میگم خوردن خوبه برای من. دقت کردی؟ این شد خوب ادعایی. هنوز نخوردم، هیچ ارتباط ملائمت حقیقی شکل نگرفته. گاهی اوقات میخورم و میبینم چه بد بود، اشتباه کرده بودم. اما خوب حقیقی، اون خوب اولش میگم چیه؟ ادعاست. ادعای پشت چی؟ باید. اگر باید ادعایی آمد، یعنی علت و معلول مجازی پیدا شد، حسن ادعایی نیز به دنبالش می آید. پس مفهوم خوب که ما تو رفتارهامون به کار میبریم، این خوبه برای من، این بده برای من، درسته؟ از اینجا پیدا میشه. و نقطه مقابلش یه نباید بود، نباید، من نباید این کارو بکنم. خب قب هم اونجا میره. من نباید یعنی من و این با هم جمع شدنی نیستیم. پس من و این با هم چی هستیم؟ ناسازگاری. تو قب هم پیدا میشه. پس حسن و قب، خوبه یا بده، دو مفهوم اعتباری هن. به دنبال چی اومدن؟ با باید اعتباری، باید که اومد سریع پشت سر خودش حسن قب رو برداشت آورد. به این توجه کنید. دوباره همین حسن قب هم ابتداءً به صورت رابطه من با خوردن، خوردن برای من خوبه، دقیق میفرمایید، ادراک میشه. بعدن کم کم به صورت آقا خیلی محبه که هست عزیز من که لطف کرده محمد، دقیق آقایون خوبی هستن. بعدن آقا جون این رابطه تبدیل میشه به چی؟ اسمی. و میگم این فعل خوبه، همینجور که میگفتم این فعل واجبه، این فعل لازمه دیگه، از حالت رابطه درش میآوردم وصفش میکردم. تو جامعه یه چیزایی پیدا میشه به نام افعال خوب و بد. این خوب و بد از کجا اومدن؟ بعد از این که اون خوب و بدی که ارتباط من با فعل بود از حالت ارتباط در اومد حالت وصفی گرفت، حالت اسمی گرفت، شد وصف خود فعل. روشنه؟ آره؟ آفرین. ابتدا به صورت رابطه، سپس به صورت وصف فعل در می آید. پس یک مفهوم دیگه ای هم که مفهوم خیلی مهم بود تو ساختمان مفاهیم غیر معرفت زا به نام مفهوم حسن و قب یا خوب و بد و اینا پیدا شد. این جلوها کسی سوال داشت؟ ندارد. آقای الله دین سوال داشتی بابا؟ بفرمایید.
مثلا خوبی همون
چیه؟ ملائمت. آها، اگه با باید برش گردونی درست میشه. خوب اون چیزیه که لازمه. لازم یعنی باید دیگه. بایسته است. بکنه چی میشه؟ چون ما واقعیت رو میگیم. دنبال ایدئولوژی شما نیستیم. پاک کنم. بله پاک کنم. بیشتر توضیح بدم الان تو. اول نسبت به منه، بعدن برای دیگران میگیم چه اتفاقاتی میفته. درست شد؟ آفرین. خب یه نکته ای رو باید به شما تذکر میدادم. ما الان داریم چی رو مطالعه میکنیم؟ مفاهیم اعتباری قبل از اجتماع. آقای محیط چرا اینا رو کنید؟ دیدی زورت نمیرسی؟ دیدی شما رو عاجز میکنم؟ آفرین 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 آفرین. خب ما داریم چی رو بحث میکنیم؟ مفاهیم. آقا ما داریم یک کلمه، ما داریم چی مطالعه میکنیم؟ آها این خیلی مهمه. چرا؟ چون بعضیا میگن مفاهیم اعتباری فقط تو بستر جامعه پیدا میشه. ما با این کار نداشتیم. یه نفر تنها یه جا بخواد یه کار ارادی بکنه، اینا سر و کلش پیدا میشه. ربطی به جامعه و روابط اجتماعی فعلا نداره. اینا دقت کنید، چون اینا چیزاییه که وقتی وارد بحثای تخصصی میشید اینا سر و کلش پیدا میشه. میگن اعتباری ها فقط تو حوزه جامعه هست. میگیم نه، اصلا یه نفر باشه یه جا هیچ ارتباطی هم نداره، تو جامعه هم باشه اشکال نداره، اینا ربطی به ارتباطش با جامعه نداره که میخواد بخوره، غذا خوردن فعل فردی خودش، اینا سر و کلش پیدا میشه. پس ما الان داریم مفاهیم اعتباری قبل از اجتماع رو بررسی میکنیم، بعدن میرسیم به جایی که مفاهیم اعتباری بعد از پیدایش اجتماع رو بحث کنیم. پس ما دو دسته داریم. اینو برای چی گفتم؟ شما گفتی باید نسبت به دیگران، اون مال بعد از پیدایش جامعه است. الان ما داریم چی؟ مرحله قبلش رو بررسی میکنیم. یعنی یه مفاهیم اعتباری قائم به فرد چه جامعه باشه چه جامعه نباشه. درسته؟ نه اینم نمیگه اصالت با فرد چیه آقا جان؟ زود بپرسید. بله حاج آقا بفهم. علت و معلول حقیقی خوب حقیقی هستن، نه اینکه فقط اوناست. گفتیم هر دو شیئی که رابطه سازگاری داشته باشه خوب حقیقی هست. باید ریشه خوب نشد، جایی که باید هست ملائمت هم هست.
جاهای دیگه هم وجود داره که قبل از فعلیه.
بله؟
پیشینه از خوبی
به جز
باید هم هست.
یعنی یه جایی که ما خوبی داشته باشیم ولی باید نداشته باشیم.
بابا الان مثلا چه میدونم؟ میگه آقا آسپرین یه دارو رو میگه این دارو یخچال براش خوبه. بذاری بیرون یخچال از بین میره. البته علت میتونه به علت و معلول برگرده، مستقیما با هم علت و معلول نیستن.
خب هنوز اینجا دعوای
نه خوب با باید فرق میکنه مفهومش حتما. خوب ملائمت نوشتیم، باید ضرورت علی و معلوله. آقا جان بگو. الان اینجوری شد دیگه، مفاهیم اعتباری باید حسن و خوب حسن و خوب نه اینا معرفت زا نیستن. خب یعنی این که شما میگید خوبه این کار رو بکنم، تو واقعیت اون کار و تو واقعیت شما هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. اگر گزارش حقیقی بود بگی سرده یا گرمه تفاوت حاصل میشه، اما بگی خوبه یا بده واقعیتش تغییر نمیکنه، واقعیتش سر جای خودش محفوظ هست.
استعاره و مجاز متصل به سبب
خواندید؟ نمیشه. از اول هم خودمون گفتیم دروغ بابا هستن، درست شد؟ اینجا که جای لذا توی منطقی که نخوندید، چون صنایع خمس رو گفتیم نخوندیم، میگن شعر تصدیق نداره، شعر صدق و کذب نداره، شعر داره کار میکنه، تهییج احساسات میکنه. تو شعر بگی دروغ یا راسته معنی نداره که، دارم شعر میگم. فهمیدی؟ به این توجه کنی. پس اینجا دنبال این معرفت و فلان و اینا نگردی. بله مسائل ناراحت کننده یه ظاهره، دردتون گرفت، اشکال نداره. عرض به خدمت شما، پس چی شد؟ پس مفاهیم اعتباری قبل از اجتماع رو داریم بررسی میکنیم. باید رو بررسی کردیم، حسن و قبر یا خوب و بد رو هم بررسی کردیم. شما گفتی رابطه چجوری تبدیل به اسم میشه رو بگم، الان میخوام بگم. شما بفرمایید.
استاد الان اگر اینا اعتباری باشه من نباید ما به
اضافه ندارن.
خب پس چرا میگم که
خوب نیست؟ والا بی خود میگم. خوب شو یه وقتی شما میایی میگی من دیدم، یه وقتی میگی میگن. ما نیومدیم اینجا به میگن توجه کنیم، مگه نه خیلی چیز میگن. ما اومدیم اینجا رو مبنا یکی یکی بچینیم، خودمون بیایم بالا. شما چیه دیدی بابا؟ چجوری دیدی؟ چه رنگی بود پسرم؟ ها؟ چه رنگی بود؟ آخه میگی دیدم دیگه، چشم رنگ و نور رو میبینه، چه رنگی بود؟ پس ندیدی. ها یه چیز دیگه بگو. بگو شنیدم. صداش زیر بود یا بم بود؟ دیدی؟ پس شما ندیدی، نشنیدی. هیچ کدوم اینا نیست. لاف زدن که به درد نمیخوره. خب رفتیم سراغ این حسن و قبر، باید و نباید. اگر ما داریم فلسفه میگیم و داریم حقیقت رو بررسی میکنیم، تعهدی به احدی نداریم. شما اخلاق رو قبل از فلسفه قبول کردی؟ خیلی اشتباه کردی. ما قبول نکردیم، ما آمدیم اینجا درست بشون از اول آروم آروم، درسته؟ مرحبا. شما گفتن دین تو بذار کجا پسرم؟ آره اینا تو ذهنشونه دیگه. بله خب آقا جان حسن و قبح خوب و بد گوش بدید، شروع نکنید. این معلمان قدیم یه ماجیک اینجا داشتن، این ماجیک کار نمیکنه، کار میکنه اما یه کار دیگه میکنه، مواظب باشید. بله منم نشانه گیریم خوب نیست، بنابراین یه منطقه باید مواظب باشم. مطلب رو دقت کنید، اول این خوب و بد رو چجوری یافتیم؟ ابتدا رابطه میان من و غذا خوردن مساوی چی بود؟ خوبی و حسن. پس این چی بود؟ رابطه بود. بعدن این رابطه را به صورت استقلالی و اسمی، الان اینجا حرفه، ملاحظه کردم شد غذا خوردن خوب است. ببینی دیگه شد وصف، وصف فعل شد. روشن شد آقا جان؟ مرحبا. خب اینم که چجوری اسمی حرف میکنه، اول جلسه اول امروز صبح گفتیم. خب اینم تا اینجا، اینم تمام شد. پس ما این مفاهیم رو از اینجا گرفتیم. حالا بریم سراغ چند تا نکته خیلی مهم دیگه که اگر قرار است چیزی به نظر شما ویران بشود، ویرانیش تمام بشود. عرض به خدمت شما، یک قاعده مهم وجود داره، انتخاب آسان‌تر. کتاب گفته انتخاب اخف و اسهل. اگر من غذا من و غذا خوردن تقدر می فهمید، راه های مختلفی وجود داشته باشه برای غذا خوردن، همه اون راه ها یک نتیجه بده دقیقا، درسته با هم مشترک باشن، یه باید سر و کلش پیدا میشه. میگه باید راه آسانتر را بروی، راه سختتر را نباید. پس انتخاب آسانتر باید همواره راه آسانتر را در فرض اشتراک نتیجه انتخاب کرد. اینم یه قاعده است. این قاعده هم به رفتار موجودی که با اراده کار میکنه حکومت میکنه، یعنی اون موجودی که با علم و اراده رفتارش انجام میده، اگر دو راه را بشناسد. اینجور نگید آقا راه‌های خیلی آسان‌تری هست تا چن نمیره، میگم نه نشناخته، اون دو راه پیش روش باشه، بهشون توجه داشته باشه، یکی آسان‌تر یکی سخت‌تر، حتما آسان‌تر رو انتخاب میکنه، مگر اینکه توی سخت‌تر یه چیزی به دست بیاره که تو آسان‌تر اونو به دست نمیاره، اون وقت میگه اینو بریم، دو تا سود داره، دو تا فایده داره، دو تا لذت داره، دو تا کیف داره، احساسات بیشتری اینجا وجود داره. و الا اگه احساسات یکسان باشه، نتایج یکسان باشه، حتما آسان تره رو انتخاب میکنه، راه سختر رو انتخاب نمی کنه. اینم میشه یه قاعده. بله؟ آسان‌تر لذت نیست، سخت‌تر منافات داره. اشکال نداره بریم سراغ لذت، اما شما از اول که اومدیم سر باید با لذت اومدیم دیگه، چون غذا خوردن لذیذ بود باید غذا بود. نه اونیه که سخت‌تر نباشه، چون سخت‌تر باشه میشه قوی. حسن و قبح رو نخوندی؟ پس یه چیزی تو سخت‌تر داره گیرمون میاد که توی آسان‌تر گیرمون نمیاد. عرض میکنم دیگه، مثلا راهش چمنی یا راهش مثلا مناظر زیبایی داره، درسته؟ خب پس من هم به مقصد میرسم، هم یه لذتی از یه چیز دیگه هم میبرم، دو تا چیز گیرم میاد، اینجا میدونم سراغ سخته. اما در فرض اشتراک نتیجه داریم حرف میزنیم. نتیجه کاملا مشترک بشه، یکی از خط مستقیم میتونه بره اون برسه، یکی میتونه از خط دور بزنه بره اونجا. اگر به این دوتا توجه داشته باشه، علم داشته باشه، هیچ موقع راه سختره رو انتخاب. چرا؟ چون راه سخت، همین که میگی سخت یعنی چی؟ یعنی ناسازگاره. وقتی ناسازگاره یعنی چی؟ یعنی قبیحه. وقتی قبیحه یعنی چی؟ یعنی نبایدیه. اینا رو از این بر برید، الان چیدیم اینا رو. قب با نباید وصل میشه، سختی ناسازگاری و قبیح رو به خودش میاره. پس من نباید راه سختره رو برم، باید راه آسانتر رو برم. پس موجودی که فعل ارادی داره همیشه دنبال راه آسانتر میگرده و راه آسانتر رو میپیماید. اشکال نداره نه تبیین این
آسانتره علت انتخاب
نه علت انتخاب نمیشه دا، سختی منافات داره با انتخاب.
یعنی شما الان امکان این رو برای فاعل مفعول ببینید که سخت را انتخاب
نه
این چه فعل ارادیه؟
آها اراده شو میخواد؟ اگه اراده نمیکرد کار میکرد؟
فعل ارادی هم تو روابط علی
میگونه؟ ما کاری نداریم، به حتما همینجوری علت و معلول یه قانون عام است، به همه هستی حکومت میکنه.
یعنی ما فعل ارادیمون همه جبرن، اگه تحلیل
کنیم جبر نمیدونم یعنی چی؟ فعل ارادی هست؟
غیر ارادی دیگه.
جبر رو تو مقاله هشتم بررسی میکنه.
یعنی اینکه نمیشود انسانی رو در این
آجا از این حرفا هزار تا تالی فاسد میتونیم. اخلاق خراب شد، جب لازم آمد، فلان شد، بهمان شد. الان داریم اینو میگیم، از این کوتا نمیایم. هر چی میخواید بگید بگید، اونا رو بعدن درست میکنیم. خوبه؟ جب مقاله هشتو اینجا فعلا داریم اینو میگیم. اینو چیکار کنیم؟ خب این واقعیتی، ما داریم این واقعیت، ما نمیتونیم گوش بدید با چیزی که بررسیش نکردیم نسبت بهش به حسب فلسفی بصیرت پیدا نکردیم بزنیم چیزی رو که بررسیش کردیم بصیرت و علم بهش پیدا کردیم خراب کنیم. هی بگو آقا اخلاق انسانی مقدس است و شما آن را ویران کردید. میگم اینا که میگی چی چیه؟ من تو اصول فلسفه تا به حال نخوندم، اما اینو خوندم، اینو فهمیدم، نمیذارم اون بیاد اینو خراب کند. باید با این برم اونو درست کنم. جبرم همینه، الان جبر نخوندم چی چی هستن، جبر چی چیه مقاله هشتم، الان فعلا اینی، اینو باید درست کنیم. از این کوتاه نمیایم. و به شما بگم اینجا جاییه که خیلیا با علامه طباطبایی به خاطر همین چیزایی که فکر میکردن نتایج بد حرف مرحوم علامه است مخالفت کردن و هنوزم میکنن. و یکی از دلایل مهجوریت این کتاب در جامعه علمی دانشگاهی و حوزوی همینه که میگه این حرفا رو میخونی نسبیت اخلاقی پیش میاد، جبرگرا میشه و هاکزا. میگیم نخه نمیشیم آقا، داریم درس میخونیم. خودش که نشد، بله خود اون آدمی که حرفا رو زد از همه اینایی که بهش تهمت میزنه آدم تر بود، هیچ کدوم اونا نصف اونم آدم نبودن. پاک کنم، بله پاک کنم عزیز، بله ببخشید. خب نه دیگه صبر کنید بقیه‌شو بگم. پس یه قاعده الان گفتیم، قاعده انتخاب با این فایده نداره، اینجوری اینجوری فایده نداره. نه انتخاب اخف و از هم، بله الان داریم همین کار میکنیم. من اگه میخواستم خوب بخونم امروز اول وسطای مقاله پنج تمام میشد الان. بله اینجوری داریم میدویم که تموم کنیم. خب پاک کنیم. البته باید به آقایون هم بگیم دیگه، بریم مثلا از آقای قائمینی خواهش کنیم تا کتاب تموم نشده جلسات ادامه پیدا بکنن. خب پس الان یه قاعده پیدا، این یه قاعده شد. قاعده چی؟ انتخاب آسان‌تر. این قاعده است، انتخاب آسان‌تر روی همه اعتبارات ما حکومت میکنه، رو همه باید. اگه باید بره سراغ چیزی که یکم سخت‌تر باشه، نوی اینجا چی بهت میدن داری میره دنبال سخت‌تره. اگه چی نمیدن مریضی نرو اونجا، بیا سراغ آسان‌تره، دستمانو میگیره برمیگردونه. انتخاب آسانتر رو همه این قاعده است، رو همه اعتبارات حکم میکنه. خب یه قاعده دیگه، به 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 قاعده استخدام بگم چی میگه؟ بگو بابا جون ما رو کشت.
انتخاب آسانتر رو چرا در
چون همون اول که باید و حسن پیدا میشه قب رو رفع رو سختره این پیدا شد. توضیح دادم نشستم گفتم چرا سختر رو انتخاب نمیتونیم؟ چون سختر ناملائمه. ناملائمه یعنی قبیحه، قبیحه یعنی نبایدیه، درست شد؟ پس با این دوتا این قاعده پیدا شد. بله برای منه، برای شما نی. یکی مزاجش سرده یه چی بخورد براش ملائمه حسنون، یکی دیگه مزاجش گرمه یه چی دیگه براش حسنون. بله مزاجت گرم میشه تغییر میکنه،
بحث مزاج و لذت نیست، از یه چیز دیگه
بشه. یه چیز دیگه یعنی چی؟ شوخیه این حرف. خدا الان داری الان اینجا این دیگه ببین حرفا رو نزن مثل اونا شدیه بچه خوبی باش دیگه. ایثار چی چیه؟ قاعده استخدام، قاعده خیلی مهمیه. من باز دوباره دارم یه رابطه پیدا میکنم، یه مفهوم پیدا میکنم، میبرم یه جای دیگه به نحو مجازی به کار میبرم. من خواهم یه چیز بهتون بگم، میترسم اینو به شما بگم با اون مطلب اصلی توجه نکنی. بچه ها خوبی باشی، خوب گوش بدید. مثلا هیچ دیدید بچه به دنیا میاد هی اینجوری به دستش نگاه میکنه، پاشو میگیره پاشو باز میکنه خودشو اینوری میکنه اونوری میکنه کلشو، بله دهنشو علکی تکون میده. آقا این دارد یه کار بزرگ میکنه، دارد من را کشف میکنه. یه این منم، ای ببین منم، تو نیستی، من اراده میکنم تکون میخوره و من چه کارا که نمیتونم بکنم. البته اتفاقات دیگه هم میفته ها، اینجا داره اتفاقات مهمی میفته، یکیش اینه، یکی دیگه اینه که این عضلات داره با مغز هماهنگ میشه، اول نبود، حرکت های مختلفو تمرین میکنه، بعد داره راه میره اینا رو ازش استفاده میکنه، اشیاء میگیره ازش استفاده، کارهای مختلف. اما یه کار بزرگ داره اتفاق میفته، داره من را کشف میکنه. و شاید داره سرش کلا میره، چون این که من نیستم. فهمیدی؟ بله؟ خوب فهمیدی؟ و این کلا بدجور سرش میره، بدترین کلا عالمه. آره این پا منم، این دست منم، این دهن منم. خب یه اتفاقی افتاد، گسترش من یا به خدمت گرفتن اعضا و جواره. فقط کردی؟ دست با اراده من حرکت میکنه و من با دست کارامو انجام میدم. دست در خدمت من هست. چی؟ چی نوشتم؟ حقیقتاً، حقیقتاً دست در خدمت من است. پس باز دست دارم، من دارم، یه ارتباط بین این دو که در خدمت بودن پیدا کردم. بله با دست چیکار میکنم؟ اهداف و مقاصدم رو اجرا میکنم. حالا میرم توی بیابون، خیابون، هر جایی یه چوب پیدا میکنم، عجیبی به درد میخوره. یعنی داری چیکار میکنی میگی به درد میخوره؟ یعنی داری میگی رابطه من با این چوب مثل رابطه من با این دست. الان چوب شد چی؟ استخدام در در خدمت شما در آمد. اما این در خدمت گرفتن، ادعا کردن، اون که دست حقیقی شما چی نیست. با تشبیه، با استعاره داری درستش میکنی، میگه این برای من مثل دست برای من. درست شد؟ پس یه چیزی پیدا میشه به نام استخدام ادعایی، به کار گرفتنه. حالا بابا اونو چی کار داری؟ به کار گرفتنه اشیا و امور پیرامون برای رسیدن به مطلوبات. پرنده چیکار میکنه؟ میره این خار و خسک ها رو جمع میکنه، باهاش چیکار میکنه؟ لانه میسازد. داره همین کارو میکنه. یکی دیگه این تیغا رو جوری میسازه که دشمن رو دفع کنه از خونش. داره چیکار میکنه؟ داره استخدام میکنه. پس اینم باز چیزای طبیعی، هر موجودی که فاعل ارادی باشه داره یه کار جدیدی هم میکنه. استخدام کردن یعنی این وسیله ثابتش با من مثل دست من است با خودم. و چه کنیم که اینجا هم یواش یواش من میخواستم اینو به خدمت خودم بگیرم، اما من گسترش پیدا کردم. یعنی چی؟ یعنی این شد بخشی از من، ادعاً مجازاً، تصوری که من از خودم دارم، خانه من، لباس من، ماشین من، خودم رو گسترش دارم، مثل دست من، پای من، باز خودم گسترش میدم. پس یه چیز دیگه پیدا شد به نام قاعده استخدام. و این قاعده استخدام میگه موجودی که فاعل ارادی هست امور پیرامون و اشیا رو به خدمت میگیره برای اینکه از اونها استفاده بکنه برای رسیدن به اهداف خودش. درست شد؟ مرحبا. اینم قاعده استخدام، خیلی قاعده مهمی، قاعده استخدام. و بعدن میبینیم که این همین الان میبینیم که قاعده استخدام چه نتایج بزرگی میده. رفتم چوب پیدا کردم به درد میخوره. این کلمه به درد میخوره یعنی چی؟ دست به درد میخوره بابا جان. با دست کار میکنم، با چوب میتونم کار کنم. کار کنم یه چیزی در خدمتش میگیرم دیگه. بله همینجور، سنگ همینجور، حالا همینجور، همین کارو دارم میکنم. عکس گرفتی؟ ببخشید شما خیلی مزاحمت شدی. خب همینجور جلو میرم. حالا خوب گوش بدی، این داخل قریحه این موجوده که به اشیا توجه میکنه ببینه به درد میخورن یا به درد نمیخورن. اگر به درد نخورن اصلا انگار نیستن. دقت کردی؟ ها؟ این همه چیز، دانه های شن، تک تک برگ های درخت، بوته های سبزه، شما اصلا میبینیدشون؟ باشون کار دارید؟ شما کی به اشیا توجه میکنید؟ آفرین، بله به درد من بخورن. پس ما دیدیم همچنان ما دنبال معرفت ذات اشیا در ارتباط برقرار کردن با اشیا نیست. ما با اشیا ارتباط برقرار میکنیم برای استخدام. فهمیدی؟ پس نگو آقا با معرفت ما همینه، این به درد این میخوره. پس من با ذات چوب کاری ندارم، این که با چوب میشه دشمن رو زد به درد من میخوره. این یه خصوصیت واقعی هست، اما ما با واقعیت خود چوب تنهایی این واقعیتش به درد من میخوره. با این کار دارم، خسته نشی، بیار کنید آفرین. این روشن شد؟ عکسم گرفتید. حالا اگر این روشن شد، این موجودی که به هر کسی، به هر چیزی میرسه رابطه استخدام رو توی اون دنبال میکنه، میگه داره میره، میگه ای دوپا هم دارد میاد. میگه این به چه درد میخوری؟ دقت فرمودی؟ آره؟ فهمیدی چه اتفاقی افتاد؟ اصلا نوع دوستی و نمیدونم رابطه انسانی و چه میدونم اینا کشک عزیز من. اول کار میگه این به چه درد میخوره؟ همون جور که چوب به چه درد میخوره. لذا آن فیلسوف بزرگ گفت انسان به انسان به مثابه شیء مینگرد. کی گفت؟ ها؟ فارت پاک کنم. من میگم بزرگه، کافیه من بگم. خب درست شد؟ تموم شد. چی داره پیدا میشه؟ انسان را استخدام می کند و همین را می خواهد، نه بیشتر. الان میگم نه بیشترش دلیل میخواد. خب انسان رو میخواد برای چی؟ در بنده در بند بله. شلوغ نکن، سعی کنید بفهمید. بله اشکال نداره عزیز من، سعی کنید بفهمید. خب پس آها، این انسان مدنیه به طبع. انسان جامعه خواهی در وجود، چه حرف مفتیست. آقا من برم تو خیابون یکی دیگه میگه به به کنار من هستی، چقدر خوبه ما با هم هستیم. خب که چی؟ که هیچی، همینجوری. درست شد؟ بله؟ گوش بده. خب همین بود، تمام شد. پس آقا انسان ابتداءً جامعه یا اجتماع را نمی خواهد. پس انسان مدنی به طبع، اگه به این معنیه که نخ اول خود جامعه مطلوبیت دارد، خود جامعه برای انسان هیچ مطلوبیتی ندارد. اونی که برای انسان مطلوبیت دارد که این آدمه به دردم میخوره، این آدمه به درد میخوره. درست شد؟ اگه الان نمیبینی چشاتو واکن ببین. بله؟ یه پرایدیه هست اونجا مسافر کشی میکنه، پشتش نمیشته بنی آدم رو اعصاب هم دیگرن. قوم گوش بده، الان که شما دقیقا همین نقشو دارید بازی میکنید، حرفش صادقه. خب آقا جان به نتایج خیلی مهم میرسیدیم. ما عربی هم گوش بدن دیگه، اونجا مجلس دیگه زدارن، زندگی میکنم برای خودشون. راحت گفت ما راحتیم اینجا، راست میگه، اونجا راحت هم. خب ما هم اینجا راحت. پس جامعه چجوری به وجود میاد؟ دارم اینو میگم، جامعه چجوری به وجود میاد؟ خیلی خوب، من میخوام برم از این استفاده کنم، از این آقا، از این نمیدونم فرق ها استفاده ما باشه، بیا کار من انجام بدی. خیلی خوب، اما میگه من چرا باید کارشو من انجام بدم؟ تو به چه درد من میخور؟ یا باید بزنم کتک درست شد بازور برش دارم بیارم هی برش کنم درد میره، یا باید یه کاری کنم اون بمونه با من چیکار کنه؟ کار کنه. یعنی چی؟ ولی استخدام انسان به شرط متقابل بودن پایدار و مفید است. گوش بده، آفرین. این میگه تو یه کار برای من بکن، منم یه کار برای تو بکنم. این میشه چی؟ استخدام متقابل. استخدام متقابل چی میسازه؟ استخدام متقابل جامعه و اجتماع را میسازد. درست شد؟ پس ما جامعه نمیخواد، جامعه اصلا نمیفهمد یعنی چی. جامعه یعنی چی کلمه؟ من سنگ دیدم، آب دیدم، درخت دیدم، خوشم میاد بدن، چند تا چیز دیدم. جامعه چی است؟ بگیم آقا یارو ابتداعا جامعه میخواد، بگیم جامعه اصلا نمیفهمه خوردنی یا پوشیدنیه که بخواد. اونی که میخواد استخدامه، ولی وقتی استخدام بخواد پایدار بمونه باید استخدام چی باشد؟ متقابل باشن. و این را طبیعت، الله اکبر، طبیعت هم میدونه. یعنی چی؟ یعنی اولین جوامعی که داره شکل میگیره مثل جامعه مادر و فرزند. مادر از این که فرزند شیرشو داره میخوره لذت میبره و این رنج شیر داشتن توی سینه و خالی نشدن داره از بین میره و فرزند داره این شیر رو میخوره و چی؟ و تغذیه میکنه. نه، و از قضا ابزاری هم که طبیعت برای این دوتا تهیه کرده کاملا مناسبه. یعنی یه ابزاری داره کاملا مناسبه، اون به درد اون میخوره، اونم یه ابزاری داره کاملا برای خوردن از این سینه مادر. پس میبینید خود طبیعت هم این استخدام متقابل رو بهش ابزارشو گفتیم. اگه دم لازم داشته باشه دم در میآورد، خب علم لازم داشت. حالا اینجا این مادر و فرزند باید دهان و ساختار غذا خوردن فرزند با مادر و مادر با فرزند مناسبت داشته باشه و کمال مناسبت هم براشون فراهم شده و از غذا از ارتباط با هم هم خیلی رضایت دارن. چی میشه؟ نه عزیز من، چرا دست رو نگه میداری؟ خسته میشی؟ جامعه به وجود میاد. دست رو بالا نگه میداری، گوش نمیدی، گوش نمیدی نمیفهمی. خب پس یه جامعه به وجود اومد با چی؟ با استخدام متقابل. همین روابط خانواده، خانواده میشه یه اجتماع دیگه، دوباره داره با چی شکل میگیره؟ با استخدام متقابل. پس نگو ما خانواده دوستیم، ما استخدام متقابل دوستیم و خانواده هم به خاطر این استخدام متقابل دوست داریم. فرزند مادر، مادر فرزند را دوست داره، به همین صورت هست. پس بنابراین این چیزی که جامعه رو به وجود میاره استخدام متقابله. و یه اتفاق کوچیکی هم افتاد، ما این دستمون رو چیکار کردیم؟ گفتیم منه، چوبم وقتی استخدام شد شد بخشی از من دیگه، شد متعلقات من. یه من بودم، یه منم اون بود، استخدام متقابل شکل گرفت. چی به وجود اومد؟ ما، یه من بزرگ. پس با استخدام من بزرگ نمیشد، حالا من بزرگ شد. حالا من اگر خانواده رو دوست دارم، چون کیو دوست دارم؟ آفرین بر شما باد، همین مطلب، برید جلو. فقط این معنی داره بزرگ میشه. وقتی من بزرگ شد، ما اون متعلقاتمونم مثل خودمون، چون خودم و کمال خودم رو میخواستم، اونام شدن بند و بیل و روابط وجودی من به من ارتباط دارن، اونا رو هم دوست داریم. خب پس اینجا با استخدام متقابل جامعه شکل گرفت. حالا بریم آروم آروم دیگه، تون تون نباید بدوین. خب یه خودکار اینجا بود. خب با استخدام متقابل دو من تبدیل به ما می شوند و چون استخدام متقابل شرط بقای استخدام است، پس چیه؟ پس مطلوب است. یعنی جامعه و اجتماع به تبع استخدام مطلوب هستند، نه اولا. حالا اگر گفتی انسان مدنی یا اجتماعی به طبع است، یعنی اینکه این اجتماع و مدنی بودن از روابط طبیعی و اقتضاعات طبیعیش بیرون آمده، حرف چیه؟ درستیه. اون وقت مدنی به طبع جناب ارسطو هم درست میشه، اما نه به این معنا که اجتماع خاصه اولی اوست، بلکه پیامد طبیعی اوست. درست شد؟ اینجور مدنی به طب هم شد، اقتضای طب میشه، همش گرفتاری ما زد طب هست داریم جلو میریم ها، درست شد؟ اینم تا اینجا، اینم روشن شد، اینم روشن شد. حالا یه نکته خیلی خیلی مهم، اون آقایانی که دغدغه های ارزشی داشتن نداشته باشید جهنم، گوش بدید الان، فقط گوش بدید، دارید یا ندارید مهم نیست. توهم جزمیت داشتی، چورت هم نداشتی. خب ببینید، استخدام متقابل اجتماع عادلانه، عدل استخدام متقابل است. یعنی چی؟ یعنی هم شما سود میبری هم اون سود میبره، هم برای شما خوبه هم برای اون خوبه. و لذا میگیم عدل پس اگه عدل خوبه و واجبه، برای این نیست که عدل ما اولا میگیم خوبه، نه آقا، ما خودمونو میخوایم، ما منافع خودمونو میخوایم، ما کمالات خودمونو میخوایم. عدالت چی چیه؟ اما عدالت کی خوب میشه؟ گوش بدید. پس اینجور نیستش که اگر یه چیزایی قبول داریم زورچپون بکنیم در مباحث فلسفی، نه، باید از تو بس در بیاد و حالا داره در میاد، ببینید؟ خب ما خودمونو میخوایم، چون خودمونو میخوایم استخدام میکنیم، چون استخدام رو میخوایم به خاطر خودمون، استخدام متقابل رو میخوایم. اگه استخدام متقابل رو میخوایم، یعنی اجتماعی رو میخوایم که تو این اجتماع به هر دو طرف چی برسه؟ نفع برسه، نه اینکه مساوی باشیم، یعنی اجتماع عادلانه. پس عدل شرط بقای منافع من است. من خودم رو دوست دارم و عدل رو میخوام، نه زوده، حالا زوده، درست شد؟ این مهمه. پس آقا مطلوب بودن عدالت هم از اینجا ده. دیگه آقا اون فرضی انسان گرگ انسان است نمیدونم، نه خیلی، اساسا انسان به صورت بهره کش از دیگران است، یا برعکسش بگو نه خیلی، هیچ کسی نباید منافعی داشته باشد، منافع باید مال یک مرکز عام حقوقی مثل دولت باشد، مشترک به بقیه چیزی برسه، الغاء ملکیت بکنیم بیافتیم تو چاله سوسیالیسم یا بیافتیم تو چاله لیبرالیسم، هیچ کدوم اینا از اینجا بیرون نمیاد، اونا همه انحراف است در مسیر طبیعی فطری انسان. مسیر طبیعی فطری انسان ما رو میبره به اینجا، میگه اگه یه ذره از این داری فاصله میگیری حواست باشه، اجتماعت داره ناپایدار میشه. من ناپایدارم شد، شما برید سرمایه داری تاریخ رو نگاه بکنید، اول روزی 18 ساعت از مرد و زن کار میکشیدن، شورش های کارگری اتفاق افتاده قرن 18 و 19، مبارزه های مفصل شده، هی سرمایه داری رفته عقب، گفته خب بذار منافع من باشه من بهت بیمه میدم، بذار منافع من باشه من هفته یه روز بهت تعطیلی میدم، بذار منافع من باشه من بهت مرخصی میدم، بذار منافع من باشه من ساعت کاریتو کم میکنم، بذار منافع من باشه از پول بخور و نمیر میارمت بالا، حق رفاه، حق فرزند، حق فلان. ببینید چرا عقب نشینی کرد سرمایه دار؟ چون دید نمیتونه با اون ارتباط یک طرفه استخدام که نفع او متناسب با نفع این تأمین نمیشه، رابطه رو برقرار نگه داره، وگرنه اون عاشق چشم ابروی کارگر هی میگن حقوق بشر حقوق، از این خبرها نیست. این ارزش‌های اخلاقی که تو جامعه بشری میگن یک مش مزخرفات، همه به خاطر سودشون کوتاه اومدن، سودشون رو تو این دیدن که یه مقدار کوتاه بیان، و به همون اندازه که میشه بهره برد سود کمتر داد، یعنی انتخاب اخف و اسهل، به همون مقدار کوتاه میان. بیشتر از این سود دادن عاشق چشم ابروی شما نیستم که پول بیشتر بهت بدم، کار بیشتر میکنی بیشتر میدم. پس چی شد؟ این خیلی مهمه. این شد مبنای شکلگیری یه جامعه‌ای که این جامعه نه اون جامعه چپه، نه اون جامعه راست، نه اون جامعه لیبرالیسم، نه اون جامعه سوسیالیسم، بلکه یه جامعه عادلانه‌ایه که این اقتضای روابط اعتباری هر موجود زنده است. مورچه ها هم که اجتماع دارن روی همین اساس اجتماع دارن و روی همین اساس دارن کار میکنن. زنبورای اصل هم اجتماع دارن همینجوره، گله فیل ها هم همینجور داره کار میکنن. دقت میفرمایید؟ فکر نکنید وقتی میگیم جامعه عادلانه از ارزش های متعالی انسانی حرف میزنید، نه، این حیوانات هم دارن و دارن با همین قانون کار میکنن. خب یه نفر یه سوالی داشت نذاشتم بپرسه، شما بودی؟ خب شما بپرس. نه آفرین، از اون ور رفتیم به عدل رسیدیم. من از خودم و کمال خودم و فایده خودم را افتادم، تک تک اینا را از اونجا کشیدم بیرون. پس اگه عدل برای من کار نکنه میخواستم 100 سال سیاه هم نباشم. مگه نمی کنی؟ سوال منو جواب بده، بله یا خیر. می کنی؟ وقتی انجام میدی خوب میدونی که انجام میدی. چرا؟ واقعیت خوب نداریم. مفهوم چیه؟ اعتباریه. مفهوم اعتباری گزارشی از واقعیت نمیدهد. تمام شد. پس خوبی که تو خارج همچین چیزی رو زمین افتاده خوبه، همچین چیزی نداره. خوب اعتباریه، درست شد؟ خب حالا وایسا ببینم، یا آقاش حاج آقای محیطی بفرمه. ما که از من شروع نگردیم حاج آقا، ما از چی شروع کردیم؟ نه 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 حاج آقای محیطی، از کجا شروع کردیم؟ نوع طبیعی کار میکنه، هر موجود کار میکنه برای کمال، از اونجا شروع کردیم. سنگ بنامونو یادمون نره. سنگ بنا اونجا بود، بعد گفتیم اگه علم دار شد. چرا علم دار شد؟ چون علم دخالت داره تو فعلش. علم چجوری دخالت میکنه تو فعل؟ با اراده دخالت میکنه. علم حقیقی توی اراده تأثیر نداره، این وسط باید بیاد. همه اینا تحلیله، به من و تجربیات من ربطی نداره. من که نیومدم بگم چی ملائم شما چی ملائم شما نیست. آقا من یه چیز گفتم، گفتم فرقی نمی کنه حاج آقا، هر کسی تحلیل نداریم، فقط همینه. از کاری که داری انجام، نه نگاه کنی، از ملائمت بریم جلو. ملائمت و منافرت که مال من نبود، اصل ملائمت و منافرت عمومی بود. حالا یکی میگه آدامس ملائمه، یکی میگه شکلات ملائمه، میگه به من چی؟ و اصل ملائمت ربطی به قیام به من نداشت. اصل استخدام هم،
اصل که من طرف رو به عنوان این که
از کجا اومد؟ از کجا اومد؟ از همون سنگ بنای اولیمون که فاعل طبیعی داره کار میکنه تا خودش و کمال خودش رو حفظ کنه. از ذاتگرایی ارسطو، ذاتگرایی که صبح توضیح دادیم، ذات یه کمالات اولیه داره، یه کمالات ثانویه. کمالات ثانویه رو الان نداره ولی توش اقتضاش هست، یعنی طبیعت قوهشو داره و سیر طبیعی به سمت اونها رو این صورت نوعیه ایجاد میکنه. اینا رو از اونجا آوردیم. لذا صبح گفتم این ذاتگرایی برای ما خیلی فایده داره، از اونجا آوردیم. این چیزیه، این قسمت خوش بدی، این قسمت که ارتباط نظریه اعتباریات با ذاتگرایی رو یه عده ندیدن و فکر کردن مرحوم علامه یک حرف بی تحلیل میزنه، دو نشسته داره نسبی گرایی درست میکنه. اما اگه این قسمت ذاتگراییش دیده بشه این مشکلات حل میشه. خب اینو به شما بگم برای اینکه دیگه خیلی مشکل پیدا نکنیم. نگاه کنی، ما وقتی به ذات قائل شدیم، اینو گوش بدید مطلب تمومه. همین مطلب رو فقط میخوام بگم، مطلب دیگه نمیخوام بهتون بگم، اما مطلب مفیدیه. گوش بده پسرم، آقا جان گوش بده، این مطلب رو میخوام به شما بگم که اگرچه من شخصم از یه چیز خوشم میاد، شما از اون خوشتون نمیاد. حسن و قبح من، باید و نباید من با شما متفاوته، ولی ما همه ذات مشترک داشتیم به نام انسان. صبح گفتیم این یه حقیقته، یه اسم نیست، این ذات مشترکه که یه کمالاتی داره که با کمالات قورباغه و کلاغ متفاوته. ذات انسان یه اختزاعاتی داره، یه اختزاعاتی داره، پس ذات انسان یه بایدهایی حالا پیدا میکنه. پس ما دو جور باید پیدا میکنیم، یه بایدهایی که مال منه به حسب شخصم، یه بایدهایی که مال منه چون من انسانم. و اون بایدهای من چون من انسانم با بایدهای شما مشترک میشه، چون شما هم انسانی. حسنهای من، خوبهای من دو جوره، یه خوبهای من چون من یه ویژگی هایی دارم شما نداری، یه خوبهایی که هم من دارم هم شما داری چون هر دومون انسانی. حالا اونا بحثای دیگه است، میرسیم انشاءالله بهش. فقط خواستم اینو به شما بگم، همچه نیستش که کاملا نسبی بشه، کاملا هر کسی برای خودش هرچی داشته باشه. یه بستر مشترکی به نام ذات داریم. اگه ذات رو حذف کنید، اینجور نیستش که اعتباریات بمونه ولی نسبی بشه. اعتباریات میره، اعتباریات از ذاتگرایی شروع شد. سنگ بناش از ذاتی بود که یه کمالات اولا و ثانیه دارد. اینو نمیبینن کسایی که مرحوم شهید مطهری و امثال اینا برگشتن به علامه اینو گفتن که شما به نسبی گرایی حرفت منجر میشود، در حالی به این شارعشی ندیده مطلب را، در حالی که مرحوم علامه میگه حرف من به اینجا، چون من دو تا ویژگی دارم، ویژگی شخصی و ویژگی نوعی، و ویژگی نوعی مشترکه. درست شد؟ ما حالا جلسه های بعد در مورد یه واقعیتی که هی این واقع اسمشو کثیف کردن، اینقدر نابجا به کارش بردن به نام فطرت. این فطرت یعنی چی؟ چی کار میکنه تو عالم؟ چی هست اصلا؟ درسته؟ توضیح بدیم، بعد خیلی از مطالب روی اساس خوب فهمیده میشه، میره جلو. خب دیگه انشاءالله که موفق و معید. امروز خسته شدید، اگرچه من اینقدر این مباحث خوشمزه خسته نشدم. موفق باشید.